Sanna, Alo Ahli Beyt-i Tayyibin-i Tahirin, Salatan Targamu Unufel Cahirin, Allahümme veffiqna bil-ilmi vel-amelli bih. Hop, ayun şakerden ma bişnevim ben. Bale?
Kazdaki ne kendin?
Hayda.
یکی از مراد دو تا مراجعه بود، یکیش این بود که در نوشته جات مرحوم شیخ مفتی رایان میشه، نوشته دیگری پیدا کرد که جزو اصول مترقات باشه که به نظر مرحوم های بویجردی یا نه. بعد در بین کتب ایشون زاره حدود 90 و 80 و خورده ایش چاپ شده کتاب یا رساله. دو سه تا فعلا مد نظر ما هست، یکی کتاب اشرافشونه که ارزم خدمت شما، ایشون ظاهرا اینجا روششون همینه، یعنی نظر رو میگن گاهن هم تاییدش میکنن با یه روایت، خیلی هم اهل تفصیل و فروع نیستن در این کتاب. یکیش این کتاب
خود چه محوری این کتاب بحثش؟
این کتاب در بحث فروعات دینیه و حالا من فقط یه مسئله شون مرمونه مستاد برای خودم نمیشتم سن نماز تعداد افراد نماز جمعه من میفهمان اقل و ذالک سلاست و سلاستن لما روبیه ان صادقین علیه مستنا اینجوری نش میکنن. یکیش این کتابه، یکیش این کتاب الاعلام الاعلام فی متفقت الامامیه علیه من الاحکام من متفقت الامع علا خلافهم فی. بعدشون میفهمند که من در این کتاب متصل ما رسنه من جمع متفقت علیه الامامیه من الاحکام الشرعیه علی الاثار المجتمع علیها بینهم عن الائمه المهدیه من آل محمد صلی الله علیه. بعد عباراتشون هم اینگونه شروع میشه در هر موردی، اتفقت الامامیه علی انه فلان، بعد که تمام میشه میفهمند وجمعت الامه علی خلاف ذالک، باز نظر عامه رو میگن. ظاهرا اجازه اینم بشه با توجه به روشی که خودشون بیان میکنن جزء اصول متلقات گرفت.
خب
فقط یه مشکلی که داره چون در مقابل عامه
در آیا در استدلال چیکار میکنن ایشون، یعنی اینجا وقتی میخوان نظر علمای امامیه رو بگن تفریع فروع دارند یا نه دیگه؟
ما به این نکته توجه داشت، ظاهرا خیلی تفریع فروعی ندارن. اینجوری به نظر ما رسید. و یک کتاب هم هست که خب از باب خب کل وطن من ایمان جوابات و مسائل نیشابوریه.
خب
این هم اهل فقط شما آوردی.
خب
الحویس ظاهره.
خب
یکی از اهل نیشابور با از ایشون سوالاتی داشته، بعد کسی از ایشون میخواد اونا رو بنویسه، ایشون اول مسئله رو طرح میکنه، سوال رو طرح میکنه، بعد جواب میده. بعد در بسیاری از موارد هم بعد از اینکه جواب رو میده مستند میکنه، یا حاضر جواب علا قول الکل و علیه الاجماع، این دیگه در مقابل اهل سنت هم میده. یا مثلا میگه علم خبر المحصور عن آل محمد، یا میگه به اجماع آل رسول، یا در جایی داره میگه مروی عن آل محمد علیه السلام و هو مذهب جماعت کثیرا من شیعتهم الفقها. اینم ظاهرا رو میشه بله. ما در نظر گرفت. بعد عرضم خدمت شما فقط یه 5-6 تا کتاب دیگه ما اونا نرسیدیم، اون دوباره چک کنیم. کتاب های دیگه شون رو مفصل چک کردیم که خب اونا خیلی هاش مسائل اعتقادیه یا در مقابل اهل سنتی که خب مورد نظر ما نیست. یا مثلا عرضم خدمت شما مسائل تربیه شون مثلا مسائل اعتقادیه، مسائل صاحبانیه شون در جواب به شیخ حنفی ناصبیه که بر علیه شیعه ایراد گرفته، بعدشون اونجا مسائل فقهیه، 11 تا مسائل فقهیه و ازدواج موقت و امثالهم. بعد اینم که خب در مقابل با اونهاست و بحث استدلال و تفصیله که محل شاهد نمیتونه باشه. فقط یه چند 4-5 تا کتابشون مون که ما اونا رو نرسیدیم.
عناوین که میتونید بخونید رو نرسیدید؟
بله، اونایی که نرسیدیم ما دوام یکی جوابات اهل الحوصل، المسح علی الرجلین، خلاصة الایجاز، ذبائح اهل الكتاب، رسالة المطعم، رسالة فلمه، شرح المنام و مسار الشیعه. این چند تا رو فقط نرسیدیم.
استدلالی
علیه مسائل این نوع بله اونا دیگه تو اینا مسلم نیست اون که بر ماجی که نیافتن نظر شد
کتاب الحجش اشرافشون هم باز فتاوای ایشونه تا اتهای کتاب الحج هم و توی مسائل ساقانیه شدن تو حالا یه مطلبی میگن خاطر میگن صحت داره آدرس هم داده بودن تو قاورقی که ایشون اهل سنت وقتی اشکال میگن به ازدواج موقت ایشون میگه که من تعجبم و با همینطور اصحاب لا یختلفون فی هنن حاضر علا امه او ابنته و اخته و سائر ذوات الارحامه و وقته لهنه بعد العقد مع العلم به صحت نسبه من هنه و اعتقاد حذر و ذلك علی و تقلید و به شریعه لیست به ظان من عجل العقد صرف این که عقد کرده حنفیه میگن زانی نیست در حد ثابتون انحل ذلك هم چی هست آجوان؟
بله
نه
چرا نه جهت عقده
عالم به تحقق عقد شبه تحقق پیدا میکنه ابو حنیفه
علم داشته باشد که امشه اختشه یا از محارمشه ولو عالمه چرا دارن گیره دیگران هم
دارد مع العلم به صحت نسبه من هنه و اعتقاد حذر ذلک علی و تقلید و به شریعه
بله یعنی فقط به خاطر به عبارت اخرى ایشون میخوان بگن که شما چطور در این موارد مهم عقد خوندن رو خروج از زنا میدونید مگه در متعه عقد خوندن نیست خب الکلام کسی با مادرش با خواهرش با سایر محارمش به صرفی که عقد بخواند میگید عقد خوندن باعث میشه دیگه زنا نباشه برای چی؟ برای که ماهیت زنا الوتی و بلا عقدنه اونجا عقد هست میگید دیگه زنا نیست خب در مطعم همینه در مطعم عقد هست چون اهل سنت یکی از حرفاشون به علیه ما اینه که مطعه زناست ایشون میگه چطور اونجا خروج از زنا با او عقد میشود وقت اینجا مثلا با یکی که عقد خونده میشود در مطعه بازم میگید زناست مثلا
خوشش باز بود به نظر ما
یه هست تو کلمات دیگه و تحقیق نکردم
شعر ثانی هم تو شعر نامه همین جایی که ابو حنیفه از این باب وارد میشه که میگه این عقل وجود عقل کافیه برای این بلگونی تو دار شبهات حد رو برمیده
حالا نه این قید عالمانی اینجا اون رو دست میکنه حالا
برم نه این که به صورت شخصی این شخص شبه دارد یا نه میگه همین که عقل بیاد به صورت یک قاعده نوعی در همه موارد
حالا ممکنه بالاخره باید نگاه کرد گیره خوب حالا نکته ایست بالاخره اگر ببینی تو کتب حنفی
حاضر داده بودن
بله حالا
به سرختی
حالا آره حالا مراجعه کنید
نسبت این چند کتاب رو فرموش
نه اینا که هم که آقای یعقوبیان هم گفتن این کتابای دیگه ای که نقل کردید اونا که چیز نیست اینا هم چرا به نظر من یکی دو تاش ما حالا بیشتر نیاوردم اینا جز همونهاییست که میشه با احکام النساء ما سه یا چهار کتاب شیخ مفید طبق استفسار خودمون جزء کتبی آوردیم که باید نگاه بشه بهش و متاسفانه آقای بروجردی هم در فقهشون به هیچ کدوم از این کتب توجه نداشتن با این که مقنعه شیخ مفید رو میگن اما به سایر کتب توجه نداشتن علاوه بر سه یا چهار کتاب الان شبه دارن ما
صرف نوشتن در تقابل با عامه اینو هم اصول مترقات خارج نمیکنه
نه خارج نمیکنه
بعد کتاب الاعلام
نه طارتن تفریع فروع الان حالا خاطرم نیست نسبت به خود اعلام الان نمیدونم طارتن تفریع فروع در تقابل با عامه است و معمولا استدلال برای اسکات
مثل
این موارد نه ببینید طارتن میگه که علمای شیعه اینجوری میگن بعد برای که دفاع بکنه از شیعه میگه آقا مگه خودتون فلان روایت رو ندارید مثل همینجا که الان آورده مگه خودتون فلان مطلب رو ندارید اینا در حقیقت ادله اسکاتیه است نه ادله اقناعیه اگر ادله اقناعیه اسکاتیه باشه از فقه محصول خارج میشه اما اگر ادله اقناعیه یه درش مطلب رو از شیعه میاره میگه شیعه به این مطلب معتقدن به خاطر این روایت از امام صادق مثلا ولی شما که قبول ندارید مثلا نسبت به شما فلان مسئله اگه اینجوری بگه ممکنه اون لما رویه هاش برای ما یک گوشه از اصل رو درست کنه بالاخره. الان نسبت به خود اعلام نمیدونم، باید نگاه کنم ببینم چه جوره، ولی 3 یا 4 کتاب مرحوم شیخ مفید رو ما به عنوان اصول و متلقات حتی با اون نگاه خودمون قبول داریم که عرض کردم هیچ کدوم از اینا رو هم جز مقنعه احتمالاً 3 تا به غیر مقنعه به نظرم میرسه که ما ضبط کردیم از کتبشون، که یکی احکام النساء است، الاشراف و حالا الاعلام الان نمیدونم جز اون هست.
متوجه به این عبارت که خودشون میگن یعنی ممتثن و مارسمه من جمیع من تفقت علیه الامامیه من احکام شرعیت علل آثار مجتمع علیه بینهم عن الائمه المهدیه من آل محمد.
خب حالا باید متون رو نگاه کرد ببینیم عدول شده یا عدول نشده. خود شیخ طوسی گاهی اول یه جور بعد عدول میکنه از نوشته در تقابل با
تفصیل نمیدادن اونجا.
خب حالا باید نگاه کرد، اون رو نگاه کنید طبق همو اصل اگر به این نتیجه رسیدید باید استرزا بشه.
شیخ در کتاب خلاف نیست
بله بالاخره، ولی اینا بسیار مفیده، یعنی اینا رو کنار هم بگذارید بعد اون فاضلی که میخوایم برای بحث هم در بحث شهرت هم در بحث اعراض هم در سایر بحث‌ها این جورچین و خیلی کار میکنه و در جای خودش.
بسیار یه کتابی هم ایشون به دستور استادشون فکر کنم نوشته بودن یا به دستور فکر کنم استادشون نوشته بودن، اینا رو نمیتونیم ما جز اصول مطلقات در نظر بگیریم حتی اگه اون روش اعمال بشه.
برای چی نه؟ چرا نتونیم؟
یه رابطه استاد شاگردیه و
اگه به دستور یعنی استاد گفته کتاب فقهی بنویس،
نه استاد گفته به این سوالا پاسخ بده، ما گفتیم شاید مثلا
نه اگه واقعا مشی باشد که بالاخره مشخص بشه که تفریع فروع نداره و داره انظار علمای شیعه رو بیان میکنن،
این چه نمیشه حساب آزمایش و امتحان و مراجعه و مراجعات شما نسبت به ما ارزم خدمت در نظر اگر بگیم قصدشون امتحانه یا یه تعاملی در معلومات شیخ مفید بوده
بعیده، باید بالاخره مگر اینکه قرائنی برای معنا داشته باشیم، یعنی قرائنی داشته باشیم که کتاب تمرینی است نه کتاب فقهی انتسابی به علما، این باید قرائن داشته باشیم. خب حالا شما بسیار خوب حدود شاید 80-85 تا از رساله های ایشون نگاه کردید با این عنوانی که
همش که دم دست نداره، عمدش دم دست بود.
خیلی خوب بسیار
خیلی هاش که معلوم بود دیگه بحث اعتقادی که
خیلی خوب بسیار
سیتایی که اینجا نشه اونایی که احتمال میدادیم توی مسائل باشه که باز بعضی هاش مباشره دیدیم نیست، مثلا ایشون در مورد جنگ جمل فقط 3 تا کتاب داره، در مورد جنگ جمل و بحث غیبت حضرت و مسائل دیگه که خوب مورد بحث
بسیار خوب. خب آیه ابو بیان شما
من بخش دوم در رابطه با ابن ادریس
بله
کتابایی رو
بله
ایشون نام ببره و بعد دست ما نباشه
بله
حالا چند تایی که من پیدا
کردم
یکی این که ایشون اشاره میکنن که ازم به خدمت شما که رساله‌ای به فرزندشون که این رساله‌ای که به فرزندشون هست و اون جز در رسائلی که در واقع در دست باشه نیست بشه رساله
نه رساله‌ای به فرزندشون خودشون نوشتن؟
بله فیزی رضایت الی ولدی در حال دارن دستی رو از هم خدمت شما در چند جایی این اشاره دارن در رساله ای به فرزندش هم از هم خدمت شما که خب تانتوی که ما نواکده نیست اون محققینی هم که باز در واقع خود جامعه مدرسین هست اونها هم حاشیه زدن که این کتاب در واقع
مفقود
مفقود
سیاره
از هم خدمت شما که کتاب دیگری رو از هم خدمت شما که ازش نام میبرن در رابطه با بله از سید مرتضی هست اون هم فی مصباحی در کتاب مصباح از هم خدمت شما سید مرتضی این هم از هم خدمت شما که حالا هم در کتابایی که برای حال سید مرتضی دیده میشه و هم باز محققین که جامعه مدرس اون رو هم زنده که لایوز در کتاب این درام
این کتاب مصباح کتاب فقهی بوده از سید مرتضی گزارشگری هایی در جای دیگه هم آمده و کتابی است که اگه در دست می بود اون دفعه من عرض کردم بعضی از کتب سید مرتضی اگه در دست می بود مطمئنن مثلا می شد گفت جز اصول و متلقاته. یکی از کتب مفقودشون هم این کتاب مصباح المصباح فقه مثلا که نیستشو بسیار خوب
که کتاب دیگری باز ازم به خدمت شما که هست، عنوان کتاب الارکان، ازم به خدمت شما که این هم باز آمده که در بحث اذان هست که فلیوخ من صلات العصر که در راتبان نماز عصر هم احتیاج به اقامه دارد و این آیا ندارد در داره که گفته بشد و کتاره قالت کتاب الاذکار. این حالا مال کی هست من نیاوردم، فقط از هم خدمت شما که این کتاب رو باز گفته بودن که این هم در دست ما نیست،
سابقه و لاحقه نداره، عبارت ابن عزیز که به شما لکیه
کامل دو تاست، یعنی کتاب الاذکار هم کتاب کامل مال ابن براج بله، حالا این هم نیمه مال ابن براج باشه این اذکار، اما کامل مال ابن براج باشه هر دوش در همین بحثه که هیچ کدوم برخواه میگن که در دست ما نیست. حالا اون اذکار نمیدونم اون مال براج کتاب دیگری ازم به خدمت شما که باز از سید مرتضی هست، فی مسائل خلافگی، در تحت عنوان شاید عنوان خلاف، البته خلاف سید مرتضی، که البته من دیدم که در اون حالا ناصریات بود یا بعضی تعبیر کرده بود همون کتاب کتاب خلاف هست،
هم مسائل خلافیه
فی مسائل خلافی عند مناظرتی لعبی حنیفه داره. اینجا هم ازم به خدمت شما که بله میفرمان که این هم به حال البته ممکنه که حالا من ندیدم اینجا داره که محقق این لم و اثر علا بله کتاب خلاف سید مرتضی
لم
نعته بله این کتاب هم محققین و آجام مسئول نام دارن که این کتاب به حال سید مرتضی ما بهش دست پیدا نکرد. این چند کتاب رو که مثلا شما از هم خدمت شما که درستی بودیم که
نسبت به کتاب شناسی نسبت به علامه چی؟ علامه کاری نه که علامه شهید اول
نه
خیلی
ما اقلش رو میگیریم گفتیم که تکتیز چیه فرمود ابن عزیز ما رفتیم
خیلی
حتی کتاب های شیخ مفید هم که خوابیشون فرموده ما نگاه کردیم و چند تایی بودن نصر و علم فریده این هست و چند تایی دیگه میدیدیم و حال اون دست و سیاه بیشتر استدلالی سالا
بله خیلی خوب آی زاکری شما بفرمید
در ساتی با حالا تکلیف اول از سه تا تکلیف هست که کتاب شناسی خب کلیاتش رو فرمیدم فقط حالا من خلاصه از میکنم که کتاب های فقهی مرحوم شیخ مفید این کتاب های به اصطلاح فتوای استدلالی باز نه کتاب های تکلیفی دو دست تقسیم میشن یکی اونا که هماهنگ با اصول مطلقات هستن یکی اونا که اینطور نیست تا من نگاه کردم چون خیلی از کتاب هایی چون رساله بلمشاد مثلا ده تا رساله فقهی یک کتاب باشه چون که حالا من نگاه کردم سه تا کتاب رو فقط پیدا کردم که بشه اصول مطلقات باشه یکی علی اشراف فی عامت فرائض اهل اسلام یکی احکام النساء و یکی مقنعه علی اشراف خب کتاب اصطلاح رساله عملیه شیخ مفید میشه دونه که شرع ابواب طهارت و صلاه و زکات و صیام و حج فقط همین ها رو در نظر خیلی مختصر 45 صفحه چاپ شده و به اصطلاح مسائل رو همینجور مختصر بیان میکنه مثلا در رابطه با حج می‌فرمایند که ولی تمام خصال ال احرام به این منم میخواد و تنبیه منم به یک سرم میکنی کلام و به صورت مختصر فتاواشون رو عنوان رسال عملیه که ازشون درخواست کردن بیان کردن که حالا توضیحاتی هم دارد احکام نسان که جلسه قبل بررسی شد مقنعه هم که خب روشنه که این کتاب هم یک سرس فتوایی هست هرچند بعضی از جاها آیات روایات رو هم آوردن زمینه کردن بیشتر آیات کمتر هم روایات و خب خیلی مفصلتر هست از علی اشراف و شاید نزدیک که بیشتر بحث کتاب فقهی رو فی تا قبولن کتاب فقهی رو بهش پرداختن حالا محض بحث فقهمون هم عبارتشون این هست که می فهمند فاما من قدر علی الحج مشیا او تمکن منه علی وجه غیر ما قدمنا فقد رغب فيه وندب إليه، فإن فعله أصاب خيرا كثيرا وإن تركه لم يكن عاصيا لله. لذلك جاء الأثر عن الأئمة الخضراء. مختصر خب اینم دیگه حالا خاصی نیست، اما کتابایی که در قسمت دوم یعنی مبنای غیر اصول مترقبات قرار میگیره
که عذر میخوام در حقیقت اون اعراض رو اینم شکل میده. ما نظیری عبارت خوندیم در درس که شیخ مفیدم از اون روایاتی که میگه ولو علی حمار اجدعین اثر واجب حج اعراض کرده دیگه.
مثلا کتاب غیر اصول مترقباتی من هشت کتاب رو اشاره میکنم. الاعلام به من سفاقت علیه الامامی زمین الاحکام، حالا اینطور که من بررسی کردم نیست از اصول مترقبات.
خب چرا توضیح بدید؟
به زمین علت شبه هم عبارت داری در زمین هم سندن ها ادامهش هست که خود ایشون علت به تعلیف کتاب رو درخواست کسی که ازشون خواسته فرمی ممتد بدون مال سمه و میگم من میخوام جمع بکنم من فقط علیه الامامی من احکام شریعه رو و حالا اون اتفاقاتی که من منطبقت الامن علا خلاف این فیل من جملت مطابقه هم علیه جماعت رو تا میرسه به اینجا که ایشون بهترین دلیل اینه که خودشون میفهمونم که من این کتاب رو نوشتم تا اضافه بشه تتمه و مکملی باشه برای کتاب اوائل المقالات فی مدید مذاهب به مختاران و این کتاب اصلا کتاب اصول متنفاتی نیست و این رو به همین
کتاب خب اوائل المقالات کتاب کلامیه.
خب نه از حیث سبک منظورم مختاره،
اگر کتاب کلامی نوشته باشه کسی بعد یک کتاب فقهی بشه اضافه کنه.
دیگه اصول و فروع کنار هم
خاطر اصول و فروع گفته مثل کتابای فتواییه. این
فرق میکنه با اون گفتی که اول به اصطلاح مسائل اعتقادی رو تو رسالهاشون اشاره میکردن بعد وارد احکام میشدن. حالا یه قسمتی از عبارات شده هم من آوردم که
مثلا بخونید یه قسمتی رو که به نظرتون میرسه اعلام مثلا کتاب تفریع فروعیه نه کتاب اصول متلقاتی.
نه این حالا آخه اصول متلقات یکی از نکاتش اینه که تفریع فروع نباشه.
بله.
یکی از نکاتش اینه که خب صرفاً به خاطر احتجاجی در مقابل اهل سنت هم نباشه.
بله.
یعنی به خاطر اثبات اون هم نباشه. این کتاب تقریباً به اون معنی هست، یعنی تمام کتاب الحج که این کتاب در 10 فصل خلاصه میشه. می‌فرمایند که باب و احکام الحج لم يجمع العامة في هذا الباب على خلاف ما سبقت الإمامية عليه إلا في مسألة واحدة وهي قول الإمامية إن من فاتته عرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النهر أم قبل الشمس فقد أدرك الحج. يعني أصلا تمام النقاط اللي أهل السنة شي گفتن بعد إمامية خلافونا حرف دادن يا نه ميخوان مقابلة بكنن آراء و والعامة بأسرها على خلاف ذلك فاما ما سواه من احکام الحج فلیس للامامیه علال اتباق فی قوم الا و کافت العامه توافقهم علیه او بعضهم حسب ما قسمنا ولم ارد بالعامه فی ما سلف ولا اعنی فی ما یستقبل الهنبلیین دون الشافعیین حالا شاید به جمع باشه ولل عراقیین دون المالکیین حالا اینا
همش به جمع
ولا متأخرا دون متقدم ولا تابعيا دون من نسب الى السهدة اصحاب بل اريد بذلك كل من كانت له فتيا في احكام الشريعه و همطور ادامه بدن اهل ملت و اینها یعنی تمامی در تقابل اهل سنت که میخوان بگن اگر ما چنین نظری داریم اونها هم در مقابل چنین نظری دارن. لذا با اون کتاب مثلا الاشرافشون احکام النساءشون که مخصوصا توی احکام النساء جلسه قبل که به تفصیل بررسی شد ایشون خیلی عبارات بسیار شبیه به روایات میان مطرح میکنن که خب جلسه قبل هم خونده شد حالا باز یه مقداری تفصیل پیدا میکنه. این از کتاب الاشرافشون که خب این از المقنعه ابواب کمتری از کتابهای فقهی رو مورد اشاره قرار داده و چون ترک تقابلی درش بیشتر بروز و ظهور داره خودشون هم اول میگن که من میخوام متفقات عامه رو مورد بررسی قرار بدم ظاهرا نشه.
حالا این مورد تأمله، این باید یک نگاه دیگه به کتاب بشه. منم باز نوشتم و ببینم اون سه چهار کتابی که ازشون به نظر من رسیده که اینا جزء اصول متلقات میشه اونا چیه و مقابله کنید.
به نظر من
شعر
معنامون خودش
اعتمادی هست. بله بله، حالا ممکنه شعر
ابن یزید در بعضی از مثالش فقهی هست، مثلا در بعضی از موارد به شعر اعلام اشاره میکنه که در کتاب مثلا همینجا احکام نسایش چی نیم گفته و همچنین در شفا اعلامش هم که
در اینجوری
در کتاب اعلام آجا ایشون خیلی دنبال تفاصیل ظاهرن نیست.
بله.
یکی شاهدش همینه که تو بحث حج خیلی خلاصه برگزارش میکنن.
بله، حالا من نگاه کنم دوباره ببینم که الان باید بیشتر تأمل کرد در مواردش، ولی اون چی که من به ذهنم هست اینه که 3 یا 4 کتاب ایشون رو ما جز اصول متلقات آوردیم که باید بهش توجه بشه بالاخره. حالا این کتاب هست یا نه این باشه من باز نگاهی بکنم بهش ببینم که جز اونا هست یا نه، محتمل باشه بالاخره. حالا باید نگاه کرد، شما هم باز با این نگاه دوباره مسائل رو نگاه بکنید ببینید که بالاخره میشه اینجور برداشتی کرد یا نه. خب این نسبت به مطلب
این نتیجه رو میشه اینجا گرفت که پس مثلا اصول متلقات چند تا ملاک داره، یکیش اینه که تفریع فروع نباشه، یکیش اینه که ملاک محوریت آرای اهل سنت نباشه.
خب در تقابل اونها دو تا نکته هست تارتا در تقابل عرض کردم. ادله‌ای که میارن ادله اسکاتیه، مثل اون که ایشون از این کتابشون خوندن مثلا که میگه آقا شیعه قائله که متهم مثلا جایزه، شما میگید جایز نیست، شروع میکنه از کتب خودشون مطالبی رو ذکر میکنه، گراب اونها میده برای که اونها رو اسکات کنه. این به درد ما نمیخوره. اما تارتا نه، میاد مسئله رو همین مسئله خلافی رو بررسی میکنه، میگه شیعه قائل به این مسئله هستن لما رویه عن ائمته من الآثار، اثر رو میاره. بعد میگه اما شما که قائل نیستید شما باید قائل بشید. اگه اینجوری باشد این گونه کتاب هم به درد اثبات شهرت میخوره، هم به درد اثبات اعراض یا عدم اعراض اصحاب میخوره، و هم یه قسمتایش میشه جز اصول متلقات. این اگر شیخ مفید جایی مخصوصا در این موارد بفرماید اجماع علمای امامیه است لما رویه من الآثار، این نشانه اعتماد اصحاب به روایت که از اینا نباید غفلت کرد. اون چی به نظر من نه در مکتب آقای بروجردی با اینکه پایه‌گذار این مسئله هست، سایر مکاتب که اصلا توجه به این مسئله نداشتن، مکتب آقای بروجردی که به اصل مسئله توجه داشته در زوایاش به کتب توجه نداشته، لذا توجه به اینها مثلا اگر جای آمد و مرحوم شیخ مفید گفت اصحاب اینو میگن به خاطر این روایت، آیا اعتماد اصحاب به این روایت معلوم نمیشه؟ و بعد اگر ما قرائن دیگر این زمین میکنیم وسوق پیدا میکنیم که اصحاب به این روایت اعتماد داشتن. شیخ مفید هم باز اونقدر جایگاهش مهمه در فقه، با اینکه غفلت شده از این جایگاه، ما مواردی داریم اون بحث کتب علامه را اگه بررسی بکنید به نکات خیلی جالبی میرسید. موردی داریم مرحوم علامه استشهاد میکنه به یک روایت، روایت مرسله مفیده، میگه و مراسیل و هاز شیخ معتبرو، یعنی به حدی است که علامه مثل مراسیل ابن ابی عمیر که بهش اعتماد میکنه به مراسیل شیخ مفید هم اعتماد میکنه. حالا کیفه بکن اگر این شیخ مفید در یک جایی بیاد ادعا کنه بگه اصحاب اینو میگن به خاطر این روایت، حالا اینجا اگه دوستان کامپیوتر داشته باشن نمیدونم بتونن این جمله رو تو حرفای علامه مثلا و مراسیل و هاذا شیخ مثلا معتمدون یا معتبرون مثلا نظیر این عبارتی داره علامه یک جایی که حتی به مرسله شیخ مفید اعتماد میکنه. این نکته مهم نیست که باید بهش توجه بشه. لذا این چند کتاب فقهی شیخ مفید ره حتما دوستان اولا شعبه بندی کنید، همه کتب فقهی شیخ مفید سوا اون کتبی که تفریع فروع است سوا اون کتبی که میگید جز اصول متلقاته، اینا حتما باید به عنوان یک منبع دست شما باشه در استنباطات مسائل آینده. اون وقت با نگاه خودتون تقسیم کنید تا ما هم اون تحقیقی که داریم بیاریم ببینیم بالاخره چند تا کتاب شیخ مفید میشه جز اصول متلقات، و اون کتابای از ایشون که بشه جز اصول متلقات دیگه باید کتابای بالینی طلبه باشه در تحقیقات خودش، در بالاخره مسائلی که میخواد مشی کنه. و بعد روش مشی هم میگیم ابتدا قبل از این که طلبه اصلا به این کتب و به این روش نگاه بکنه ابتدا باید بیاد طبق روایات موجود نظر خودش به دست بیاره یا نظر دیگران رو به دست بیاره. ما باشیم و مشی طبق روایات موجود، باید بگیم الذی احکممون این است. مثلا در بحث حج، حج ماشیان لمن قدر علی، مشیا رو ببینید، ما دقیقا نظیر همین مشی کران اشاره میکنم، مشی میکنیم در مسائل. ابتدا میگیم جمع میکنیم بین ادله، اصلا ما کار نداریم اصحاب چی میگن، قول اونا رو نقل میکنیم، میایم روی ادله، ادله رو یا ابطال میکنیم یا میگیم اگر ما باشیم و این دو طایفه روایات، یک طایفه از روایات میگه راحله لازمه، یک طایفه از روایات میگه راحله لازم نیست، با مشی هم به حج بروید، ما باشیم و این دو طایفه بینشون چیکار کنیم، جمع کنیم، عام و خاص، تعارض وجه جمع چیه، همون بحثی که پیش رفتیم. خوب که نگاهمون به روایات مسلم شد، نگاه استدلالیمون، حالا نوبت میرسه ببینیم آیا اجماعی در مسئله هست، شهرتی هست، آیا اعراضی شکل گرفته است، آیا میشود یکی از این دو طایفه رو اصول متلقات شمار، یه طایفه مورد اعراض باشه. این نگاه در مرحله دوم باید تطبیق بشه. ما در خیلی از مسائل من بدء الخمس الی کنون، بحث اجاره، بحث عشق، نگاه کنید مشی همین بوده، ابتدا میایم طبق ادله بررسی میکنیم، بعد آیا اعراضی تحقق پیدا کرده، اعراضی تحقق پیدا نکرده، چطور. و در بحث اصول متلقات هم بعد از این که بررسی سندی میکنیم روایات رو، به این نتیجه میرسیم که آقا سندن قابل اعتماد نیست این طایفه از روایات، حتما باید نسبت به اون محتوا یک نگاه اصول متلقاتی داشته باشیم. حالا که سندن نمیتونیم روایت رو مستحکمش بکنیم، آیا از نگاه اصول متلقات میتونیم مستحکم کنیم یا نه؟ حالا اسمش الان میذاریم اصول متلقات، در مقام عمل در فقه ما نگفتیم اصول متلقات، ولی مشی همین مشی شده است. رفع القلم عن السبی، مواردش نهى النبی عن الغرر، نهى النبی عن بیع الغرر علی الید ما اخذت حتی تؤدی. ما در موارد مختلف در کلیشه های مختلف این روش رو تطبیق دادیم، علی الید ما اخذت حتی تؤدی، روایت یا نه، سند داره یا نه، بررسی کردیم سند درست درمون نداره، سند فی غایت سقوطه. خب مرحوم آقای خویی اینجا مشی میکنن، میفرماین این روایت نیست، قاعده عقلایی است، قاعده عقلایی هم بود قدر متیقن داره، به اطلاقش هم نمیشه تمسک کرد، یک دایره محدود و مزیق میشه. ما آمدیم نگاه کردیم علی الید ما اخذت حتی تؤدی، دیگه به سند کار نداریم، آیا اصول متلقات میشه حسابش کرد یا نه، آمدیم بررسی کردیم شرایط مختلف به این نتیجه رسیدیم، اسمش نه آوردیم اصول متلقات، ولی به این نتیجه رسیدیم که علی الید ما اخذت حتی تؤدی، این نگاه اصول متلقاتی که این یک روایت معتبر و موثوق الصدور است نسبت بهش ثابت است. وقتی پیش فتوا دادیم خیلی جایی نظر دادیم طبقشو، گفتیم این اطلاق داره، همه جا به اطلاقش تمسک کردیم. نهى النبی عن الغرر، سند نداره، آمدیم بررسی کردیم اعتماد اصحاب یا اصول متلقات، دیدیم وجود نداره. نهى النبی عن بیع الغرر و نهى النبی عن الغرر متفاوته، بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم یمکن ان یکون جزء اصول متلقات، طبقش نظر دادیم و گفتیم بله، نهى النبی عن بیع الغرر میشه بهش استناد کرد به عنوان یک دلیل لفظی. عملا دیگه وقتی دلیل لفظی باشه خیلی جا باز دستمون بازه که بالاخره بهش استدلال کنیم، اما در باب اجاره چون نهى النبی عن الغرر نتونستیم استفاده بکنیم، مثل مرحوم آقای فاضل این نکترم نتونستیم به دست بیاریم به طور کلی، کل قاعده ثبت فی البيع فهو ثابت فی الاجاره، اینم که ردش کردیم، لذا گفتیم به نهى النبی عن الغرر تو اجاره نمیتونیم تمسک کنیم، عملا فوارق بین بیع و بین اجاره ایجاد شده است. اینا خودش نمودهایی است که بالاخره این بحث پیدا میکنه. خب پس کتب شیخ مفید رو بالاخره این دیگه باید مبنا داشته باشید، عملا ببندید کار رو خودتون دیگه. کتب شیخ مفید با این نگاه چند تا کتابش میشه جز اصول متلقات، حتما باید در بحث اعراض، شهرت قدما، اصول متلقات اینا مورد توجه قرار بگیره. خب این کلمات شیخ مفید. نسبت به بحث ابن ادریس هم کاری کردید شما؟
من حالا یک کاری پراکندهی کردم، منتها بعد آخر کار این کتاب به اصطلاح خود سرائر مرحوم ابن ادیب رو که نگاه می‌کردم، ایشون محققش دیدم که تحقیق خوبی انجام داده، خود سرائر رو تقریباً کنار
گذاشته. خب چی بوده تحقیق محقق؟ خلاصش به درد بحث ما بخوره، چیه نکته ای که داره؟
نظرم
میخوام
من نسبت به
چیز
انجام دارم، نسبت به
شهید اول.
خب
این خب خیلی خوب
مختصر بود، الان هم رو نشابش نکردم. نسبت به شهید اول آیه مقداری محقق کتاب غایت المراد که از شهید اول هم ایشون اونجا لیست میکنن همون سری کتابایی رو که ایشون دستش بوده و الان دست ما نیست، و یه سری اعلام و بزرگانی که ایشون آرائشون احاطه بشن نسبت به اونها، و الان ما اثری از اونها
نیاوردید اینجا مواردی ازش بخونید؟ مثلا علمایی که یا کتبی که انظارش دست شهید اول بوده دست ما نیست.
کتاب ها الکامل ابن فراج، الروزه ابن فراج، الموجز ابن فراج، البشرای سید احمد ابن طاووس، الفاخر که این خیلی من میکنم خیلی متعدد بزرگان که علامه هندی هم
دارم
دارن، الفاخر مزمون جعفی، الواسطه ابن حمزه، المنهج الاقصد مال ابی غالب ابن ابی غالب، المفیس تکلیف مصروی، قایت الاحکام در تصحیح تلخیص المرام خود علامه هندی از دست ایشون بودن، انیات قطب الدین راوندی، انیات معین الدین مصری دیگه، الرافع جرجانی، الحاوی جرجانی، رسالتون فی المضایقه مال ابی فرات و رام ابن ابی فرات، باز با همین عنوان مال مرحوم ابوالحسن حلبی، رسالتون فی قضاء الفوائد مال یحیی بن سعید هندی، رسالتون فی الایراد علی تعریف القواعد الاستعاره مال مرحوم نصیرالدین قاشی. اینا ها لیست کتابایی که خب ایشون اینجا ذکرات قائمه فراهم کردن، متا مثل کتابایی مثل کامل و فاخر و اینها بسیار هم مورد استفاده علامه هندی بوده، هم مورد استفاده مرحوم ابن ادریس بوده، هم مورد استفاده ایشون بوده. حالا به صورت پراکنده با این کتاب ها بعضیاش مثلا اشاره به خود شهید اول یا ابن ادریس اشاره میکنن در مواردی به اینکه نسخه بدل تحذیب در این روایت فلان چیز هست، مثلا یه سری نسخه بدل ها که سبب برداشت متفاوتی در از روایات در احکام میشه، اینجور چیزا هم دست مرحوم ابن ادریس و دست شهید اول هم ده در موارد مورد اشاره قرار گرفته. اون اشخاص هم که باز تعدادشون کم تر هست، همین مرحوم خضائری، ابن خضائری، عبدالله حسین ابن خضائری، مفید الدین محمد ابن جهیم و ابو عبدالله سهرشتی ظاهرن، فرزنتی، سید ضیاءالدین ابن فاخر، ابو علی حسن ابن ظاهر سوری، سدید الدین محمود حمصی و ابو صالح حلبی و ابو الفضل جعفی که همون کتاب فاخرشون مورد اشاره قرار گرفت، معروف به صابونی.
خب حالا ببخشید من یک نکته رو اینجا بگم که حالا دوستان در جمع بندی باز بدونیم میخوایم چیکار بکنیم متحیر نشیم. ببینید مرحوم آقای بروجردی اساره حرفشون نسبت به اصول و متلقات اینه که ما اگر بتونیم آراء اصحاب رو به دست بیاریم، اصحاب تا زمان شیخ طوسی رو که مشهور اینا بالاخره به یک جمله کلیشه یا یک روایتی عمل کردن، وثوق به صدور پیدا میکنه و این خیلی برای ما کمک میکنه در موارد مختلف. عمده نقدی که به ایشون وارده که الان شما دارید عملا این حرفا بیان این نقد در حقیقت، عمده نقد اینه که اون نقد رو مرحوم سبزواریم در ذخیره گفته بود که بنا شد دوستانم نگاه بکنن، اون رو شما هم نوشته بودید. عمده نقدی که باعث شده تقریبا توائف مختلف مذاهب مختلف فقهی از این روش آقای بروجردی چشم بپوشن یه نکته است، و اون نکته اینه که با آقای بروجردی میگویند یا قبل از آقای بروجردی هم این فکر بوده، مرحوم سبزواری دیگران باش درگیر بودن، میگن آقا چقدر کتاب از قدما برای ما مونده، همین کتابایی که آقای بروجردی ذکر کردن 7-8 کتابه. خب ما انبوهی از علما داشتیم قبل از شیخ مفید، آثارشون به دست ما نرسیده. شما از کجا میدونید اگه 7 نفر، اگه شیخ مفید در مقنعه و نمیدونم شیخ طوسی در نهایه و 2-3 نفر دیگه ابن براج و 3-4 نفر، شما بسیار خوب اصول و متلقات پیاده کردید، این کلیشه اونجا بود، وسوق به صدور پیدا کردید، یا این 5-6 نفر به یک روایت عمل کرده بودن، اون انبوهی از متقدمین که کتاباشون دست ما نیست، آیا احتمال نمیدید که مخالف با این نظر داشته باشن؟ پس یه ارزش نداره. چه فایده؟ ما حالا 7-8 تا از قدما رو رأیشون به دست آوردیم، ارزشی برای ما نداره. تمام، یعنی فقط این نگاه باعث شده که بسیاری از مذاهب فقهی به این فکر که قبل از آقای بروجردی هم بوده دیگه اعتنا نکنن. عملا مکتب آقای خویی کن نیج ارزشی برای این نظریه نگاه قدمایی اینچنینی قائل نیست. ببینید اون که عرض کردم قبلا ما بهش نگاه داریم این است که ما باید یه مرحله بعد از شیخ طوسی رو به این مرحله تا شیخ طوسی اضافه کنیم، اون وسوق مرحوم آقای بروجردی برای ما پیدا میشه و اون مرحله به طور عمده 2 مقطع است، زیر مجموعه 1 مقطع هم یک نگاه کوچک میماند که اونه عرض میکنم. عمده این مقاطع مقطع ابن ادریس و علامه حلی است که ما در درس کاملا آمدیم، یه بار توضیح دادیم، یک بار گفتیم برای چی ما اینقدر نسبت به ابن ادریس توجه داریم. جهت این یه سری کتب در دست ایشون بوده، کتب فقهی بوده، کتب روایی مختلف بوده است که ابن ادریس هم یک مجتهد قوی بوده است که در مقام نقد آراء بسیار مبسوطیت وارد می شده. لذا اگر شیخ طوسی در مقنعه جای شیخ طوسی در نهایه جای نظری می دهد، ابن ادریس وقتی می بینه با اون کتابایی که در دستش بوده که بعد بخونید می بینید کتابای زیادی در دست ایشون بوده، کتابای فقهی و روایی، بسیار با آقایون حمله میکنه. یا آقای شیخ طوسی شما در نهایه حرفو میزنید، قبل از شما 5 تای دیگه گفتن ولی این مشهور نیست، فلانی ها مخالف با این نظر. خب حالا اگر ابن ادریسی که 10 کتاب فقهی از اون قدما در دستش بوده است، ببینیم مشی ابن ادریس هم همین مشی است که مرحوم شیخ طوسی در نهایه داشته، شیخ مفید در مقنعه داشته. این اطمینان فی الجمله برای ما پیدا می شود که آقا در بین قدما همین نگاه موجود نگاه غالب بوده است. بعد از ابن ادریس خیلی مهم نیست دیگه، یعنی عملا فقهای ما نسخه بردار بودن، چاپی به خطی، خطی به چاپی تا زمان علامه. یه جهت دیگه هم داشته، اون تقیه حاکم بر علما باعث نمی شده که کتابهای مهم شیعه رو بتونن جمع کنن. زمان علامه حلی دوباره عرصه بروز و ظهور شده، یعنی مرحوم علامه حلی به علت جهات مختلفی که دست به دست هم داده، در بحث ما توضیح دادیم دیگه، تکرار اینجا اونجا گفتیم، دوباره علامه حلی مدرسه سیاره داشته، من بغداد و حلبیون و ایران و نمیدونم روستای کلین و شهر قم و شهر کاشان و هر جا حساب کنید شما نحله فقهی شیعی بوده است، یه جوری شده کتاباش در دست علامه بوده است. خب علامه هم یک مجتهد ملای فاضل، دوباره به جنگ آقایون آمده، خیلی از جاها میبینید برخورد میکنه با مرحوم شیخ و دیگران، میگه آقای حرفی که میگید شهرت اینچنین نیست. حالا علامه هم که باز این انبوه کثرت کتب، کثرت حائل کتب در دستش بوده، اگر جای همین نظر مشهور رو میاره، همین کلیشه رو میاره، اعلام مخالفت نمیکنه، از قدما مخالفت نقل نمیکنه، باز اون ذریب اطمینانی ما که در مرحله ابن ادریس پیش آمده اینجا بیشتر میشه. ما در درس تا همین مرحله متوقف شدیم، اگه خاطرتون باشه بحثایی کردیم، گفتیم آقا قبل از شیخ طوسی، شیخ طوسی به عنوان محور، ابن ادریس علامه. در این بحثا یه مورد دیگر اضافه کردیم، گفتیم شهید اول، درسته؟ حالا شما یک مقارنه کنید ببینید آیا شهید اول هم باید محور قرار بگیره یا نه زیر مجموعه محور علامه میشه. چه جور مقارنه بکنید، چه کار بکنید که این نکته رو به دست بیارید؟ اون کار این است که شما بیایید بین منابعی که در دست علامه بوده و منابعی که در دست شهید اول بوده مقارنه کنید. یه وقت به این نتیجه میرسید، دو تا دایره میکشید به این نتیجه میرسید در 90% موارد این دو با هم مشترکن. عملا شهید اول دیگه به عنوان آخرین محور قرار نمیگیره، میشه زیر مجموعه. یعنی کتبی که دست شهید اول بوده همان کتب یا 90% دست علامه هلی هم بوده است، که حالا ما یه وقتای با زحمتی کار میکردیم، کامپیوتر الان خیلی راحت کرده برای شما دیگه. اینو ببینید، کتبی که در دست شهید اول بوده است با کتبی که در دست علامه بوده و الان مفقوده، همین گزارشی که آقا در مقدمه چی بود داده، این گزارش رو محور قرار بدید. اگه گزارش مال آقای مختاری است، آقای مختاری آدم دقیقی است، دوستان ما است، آدم دقیقی است آقای مختاری. خب اگر این مال آقای، چون این کتب شهیده این که چاپ شده، بعضیش مقدمات چه دیگران نوشتن که الفاتحه تسبیح و صلوات، هیچی اون که به درد نمیخوره. اگه کار آقای مختاری ارزش داره، اگه آقای مختاری این گزارشگری رو گرده، همین کتابایی که آقای مختاری نوشته دست شهید اول بوده دست دیگران نبوده، شما بزنید ببینید توی کتب علامه اینا پیدا میشه یا نه. اینو بالاخره مقارنه بکنید. عملا این بحث اصول متلقات اینجا دیگه باید بحثش تمام بشه دیگه. یعنی یک روش گرفتید خودتون، یک نقادی اصول متلقات آقای بروجردی شده. این هر کدوم از دوستان حاضر تو 5 صفحه باید حالتش به مقاله بنویسن به من بدن، حالا نه برای جلسه بعد، ولی حداقل برای تا وقت تعطیلی درس ها، اصول متلقات از نگاه آقای بروجردی خلاصه توضیح بدید، نقد کنید اصول متلقات از نگاه آقای بروجردی رو، بعد مرحله سوم بازسازی کنید. نقد بازسازی، نقل کنید درست چی گفتن ایشون، نقد کنید نظر ایشون رو، ایشون که تا زمان شیخ طوسی میاد آفاتش چیه، و اصلا میشه به این اصول متلقاتی اعتماد کرد و فتوا داد یا اصلا نمیشه، باید مثل آقای خویی دیگران رفتار کنید. بعد بازسازی کنید نظر رو، بازسازی کنید آقا روش اصول متلقاتی رو اینجوری باید بازسازی کنید. آن وقت این بحث اصول متلقات تنها در بحث اصول متلقات کارساز نیست، یک کلید در خیلی جا. شهرت قدمایی میخواید پیدا کنید، کاملا با این نگاه شهرت قدمایی پیدا میشود. اعراض اصحاب میخواید از یک روایت پیدا کنید، با این نگاه اعراض اصحاب پیدا میشود. اجماع تعبدی، مواردی دلیل داریم، صاحب جواهر میگه اجماع تعبدی داریم، در مقابل این دلیل اگه اجماع داشته باشیم شما نمیتونید به دلیل فتوا بدید. در بحث اصول به مناسبت یه بحثی مطرح کردیم، دیروز بود پریروز بود، که بحث طویل الزیلی راجع به استصحاب چی بود، که گفتیم لولا اجماع تعبدی این استصحاب چنین است، استصحاب در اختلاف آره آفرین در بحث میراث، گفتیم آقایون فقها حرفشون این اذا مات مورث شک در اسلام و وارث داشتیم، ادعی میگوین بالاخره تنصیف میشود میراث. ما ریشه تنصیف رو زدیم، گفتیم از نگاه ادله تنصیف استفاده نمیشود، بلکه باید به یک استصحاب تمسک کرد، گفت عدم التنصیف، فرزند دوم ارث نمیبرد لولا اجماع علی خلافه. خب میخوایم اجماع به دست بیاریم. ببینید اجماع رو نظریه هایی که درست مدالیته نشده از اعتبار ساقط میکنن. به عبارت اخرى امروز به یک طلبه بگی اجماع چجوری به دست بیار بلد نیست، چکار بکنه اجماع، یعنی چی، یعنی من چکار کنم اجماع مدالیته. این مدل مدالیته یعنی مدلدار، مدلدار. خب این مدل به ما کاملا اجماع رو میگه. شما بخواید اجماع به دست بیارید، قبل از شیخ طوسی، شیخ طوسی، رد ابن ادریس، علامه هلی، شهید اول در حاشیه انظار علامه هلی. خب این نسبت بس اصول متلقات به نظرم دیگه اون چه ما میخواست بگیم تموم شد دیگه. حالا شما هستید و انشالله مقاله ای که از دوستان ببینیم. خواهش من اینه که با آورده هایی که از کلاس هست بدون توجه به انظار رفقاتون رو کار کنید. یعنی اینجور نباشه که مثلا آقای عزیزی مقاله انشالله نوشتن، بعد من مربی بگم حالا نوشته شما رو برید منم یه نگاهی بکنم خلاصه ازش بنویسم. نه، خودتون الان در نگاه های اختلاف شد. آقا عبدالشتاد کتاب شیخ مفید نگاه کرد، آقا هم نگاه کرد، ایشون میگه فلان کتاب جز اصول متلقات هست، ایشون میگه نیست. بالاخره با نگاه خودتون نگاه کنید، نظریه رو بازسازی کنید که در فقه بسیار به درد میخوره.
کتب ابن ادریس
دیده شدید این که اینجا بسرمونی سرد رفتار کتابهایی رو حتی از نهایی اختلاف اینه آدارت میزن، اما میگم ما این مطلب رو که نهایی در دست ما هست یا اختلافی در دست ما هست پیدا نکرد. یک نقطه یکم گوه روایاتی آورده میشه که بعد میگه این روایات در مجامع روایی وجود نداره.
بله. این نکته دوم شما نکته خیلی جالبی است که نسبت به ابن ادریس ما در بحثای اشاره کردیم. ضمنی که همینجا میخواستم من عرض بکنم این نکته رو، نه تنها مرحله ابن ادریس مرحله ایست که در نقل آراء فقها ها و اینا، بلکه یک مرحله روایی ویژه هم هست. لذا شما کتب روایی مستطرفات سرائر یک کتب رواییه که شما در قاموس هیچ کدوم از فقها های دیگه پیدا نمی کنید. جالب اینه که بدونید ما مواردی داریم در بحث حج خواهیم رسید، ابن ادریس میگه وقت تواترت الاخبار علیه، اخبار متواتره داریم، شما یک خبر امروز ندارید برش. ما موردی داریم در حج دو تا روایت داریم، ابن ادریس میگه وقت تواترت الاخبار علیه. این نگاه نگاهیست که اینجا جای تأمله، ولو بعضی جا باز علامه به ابن ادریس بر میگرده میگه کجا قد تواترت الاخبار علیه و حالی که یه روایت بیشتر نداریم. اما با توجه به نگاه ابن ادریس اینجا محل تأمله. اگه ابن ادریس بگه قد تواترت الاخبار علیه همینجا ما خبر متعارض با این روایت داشته باشیم، این قد تواترت مرجعه برای یه دسته میشود
به خاطر خبر واحد حجت نمیدونیم.
بله، به خاطر خبر واحد حجت نمیداند. و بعد تارتا بازشون دوتا نگاه داره، تارتا خبر واحد میاره میگه قرینه بر صدورش داریم، که میگه فقط تواترت الاخبار علیه، فقط تواترت الاخبار معلوم میشه یک سری روایات دیگه دست ایشون بوده که دیده است. بالاخره نسبت به روایاتم نگاه به متن ابن ادریس مهمه. بعضی از کتب مستطرفات سرائر ما اعتمادش ثابت کردیم بهش.
اول چی؟ یعنی واقعا
اختلاف نهایی چند تا اونا ممکنه اختلاف نسخه‌ای باشه. اونا ممکنه اختلاف نسخه‌ای باشه. باز اگر اختلاف نسخه باشه یا غیر اونجا مهمه. اگر جوری باشه تخالف باشه بین اون چه هست و بین اون چه ایشون نقل میکنه، باز محل تأمل برای آدم. اگه تخالف باشه، حالا این تخالفات در روایات کارسازه، در نقل قولی یک فقیه اگر یک نقل قولی از فلانی کرده الان نیست تو نهایه خیلی برای ما مهم نیست، اما اگر روایت باشه در باب خمس یادتونه یه روایتی بود فی عوامهم او فی لوائهم، ما بحث کردیم آقایون به روایت استناد کرده بودن، گفتیم نه در بعضی از مصحف آمدن نه فی عوامهم فی لوائهم، این فی لوائهم باعث میشه کاملا مطلب متغیر بشه و دیگه به این روایت نمیشه اون نظریه رو مطرح کرد. بالاخره جایی که وجود نداره باید دید از روایت نقل میکنه ایشون مطلبیش نقل قوله، با توجه به تجربه خودتون اون ارزش خاص و اون نقلی که وجود نداره میتونید پیدا کنید. بفرمایید.
اینکه توی این در واقع کتاب شناسیه سراحه اومدن گفتن که ایشون از چند نفر نقل میکنه، من شده نقل میکنه از شیخ صدر و شیخ مرتضی و شیخ طوسی و بعضی از موارد هم از اون نظر سلام. بعد یه نقل میگن که شما من توی فرمشور تردادشون نمی درد میکنم، میگم که یه پدر شیخ صدر یک کتاب داشته به نام مساق آمین و علمان که این انقدر معتبر میده اگر فتوایی رو میخواستن نگاه بکنن و روایتی نداشتن میرفتن به این نگاه میکردن، هرچی فتوا داده میگفتن مطابق روایات هست. و حالا یه قرینه بهش اضافه کنید برای همین اصول متلفات که شیخ صدوق قطعا این کتاب دستش بوده دیگه، طبق این هم میگفته. حالا اگه در این مورد روایت نداشتیم، فتوای شیخ صدوق هم نداشتیم، نقلی از ابن ادریس اومده بود که آقا مثلا شیخ صدوق نظرش اینه، یا حتی فتوای خود شیخ صدوق هم میشه، میخوام بگم یعنی من تصدیقش کردم آوردم بیرون قسمت اخیر،
این هم
میتونه در اصول متلقات
خیلی کمک کنه. ببینید نقل فتوا به تنهایی، چون ما تازه هم شیخ صدوق هم در این کتابش نوشته باشه، الان کتاب فقه و رضا رو بعضی ها مثلا از کتاب فقه و رضا بعضی میگن همین کتاب فتوایی پدر شیخ صدوق
هست،
اصلا بعضی اینجوری میگن مثلا. خب تازه حالا اونم باشه، اون به تنهایی برای ما فایده نداره. نظر والد شیخ صدوق، این کتاب فتوایی والد شیخ صدوق، قد اعتمد علیه والد شیخ صدوق
و قد اعتمد
اصحاب تا وثوق به صدوق، نه این اول کلامه، این دیگه اول کلام
نباشه.
خب اگه این اول کلام نباشه، کبرای کلی باشه، مطلب تمامه، قطعا نیست اینجوری. اگه کبرای کلی باشه، بله، اگر کبرای کلی باشه، آقا اصحاب به این کتاب پدر شیخ صدوق اعتماد کامل داشتن، همه روایاتی که قبول داشتن و اون کتاب هم همین کتاب فقه الرضا همش مسئله تمامه. در کل واحد منها مناقشه تو، مخصوصا این نکته اخیر که اصحاب به او اعتماد داشتن. اینجور نبوده، ممکنه شیخ صدوق بهش اعتماد داشته باشه، یکی دو نفر دیگه، اما اعتماد اصحاب به همه اون چه، این خیلی مشکل و جدا، مخصوصا که باب اجتهاد مفتوح بوده است و انظار داشتن مخالفت انظار. لذا اگر ابن ادریس جایی نقلی از شیخ صدوق میکنه و در کتب فعلی شیخ صدوق نیست که من تا حالا برخورد نکردم بهش، البته با این نگاه من نگاه کردم حرفای ابن ادریس رو، این که میگم نه کامپیوتری بوده، واقعا نگاه کردم سرائر رو مختلف و بسیار کتاب قوی و جالبی هم از سرائر، از نگاه های مختلف در فرصت هایی بهش نگاه کردم. این نگاه که بگیم الان یادم نمیاد که انتسابی داده باشه به شیخ صدوق و در کتب موجود شیخ صدوق نباشه، اگر باشه یک پازل از این جورچین شما رو یک قطعه رو جور میکنه. یعنی به این معنا که شما احتمال میدید شیخ صدوق هم که نظری داشته است، خب بسیار خوب، این 1% اون وصول به صدور شما رو تقویت میکنه، انظار دیگر هم کنارش بذارید، اگر این مدل تکمیل شد و به هاوه اینا
و بعد شنیدم که گفتن اینها فقه درباره عجبن مثل مسائل طوسی العلوی، اینها عجبن نگاه میکردن. حالا من این برای خودم یک گمانی شد، چرا ما اینجوری میگم به صورت کتاب؟ یعنی اگه کتاب رو هم بررسی بکنیم نهایتا ما باید این کار بکنیم، همین نکته خاص، همین فتوای خاص رو باید بریم نگاه کنیم. یعنی بعدو شما کتاب رو بررسی میکنید میگید آقا یعنی کتاب ها رو تو این متن بذاریم کنار، من اومدم کتاب رو گذاشتم، ما امکان نداره توی یک کتاب عبارت یعنی یکی 10 تا 5 تا 50 تا مسئله رو جواب داده بشه و این رعایت این مسئله نشده باشه. لذا من عرضم اینه که هر مسئله ای رو که ما میخواد بررسی بکنیم اون عبارتی رو که آمدن فرمودن نگاه میکنیم. اگر این عبارت تا یک یعنی سوراش اینجوری جور میشه که بعد بریم دنبال اون تثبیتش بکنیم، اگر این عبارت از اون عباراتی بودش که اون توی روایات ردی براش پیدا کردیم یه جورایی مثلا با روایات اینها مناسب بود، یعنی یه تناسبی براش پیدا کردیم، این مسئله رو ممکنه تثبیت کنیم و الا نه. لذا ما
اصلا اینکه محدود
به کتاب نکنیم،
اینو تو تک تک مسائل نه، تو تک تک مسائل قابل تطبیق نیست. بچه قابل تطبیق نیست به خاطر اینکه بالاخره شما از کجا میخواید بفهمید که این که ایشون نقل کرده خیلی مشکله، خیلی مشکله، مگر واقعا قرائنی باشه بلا مشکله بالاخره. لذا باید روش رو در کتاب فهمید، اعتبار
بعدی مسائل همه رو
بخواد بشه. آره این یه مقداری بعیده چون وقت ما هم محدوده. حالا شما آخرین سوال رو بفرمایید تا بعد
نسبت به شهید اول.
بله،
اون کتابایی که افتاده شد و چند کتاب دیگه مثل اصطلاح ملاح و ادعا و انخافی عبی منصور توسی افندی و حالا یه چند کتاب دیگه اشاره میکنن ایشون که تا اونجایی که ما نگاه کردیم این کتاب ها در کتاب هایی که از علامه به دست ما رسیده و از دیگران به دست ما رسیده، این کتاب ها در آثار اونا هم نیست.
خب حالا نگاه کنید، این که من میگم ببینید جامع کار بکنید، من این کار کردم خودم و به نتیجه رسیدم، میخوام خودتون به این نتیجه برسید. نگاه کنید، شما یه قائمه درست کنید، این کتابا ان اختصاصا دست شهید اول بوده، درست؟ و این کتابا که ان اختصاصا دست شهید اول بوده کتب کدوم قرنه، کتب کی هست، کتب کی هست، اینم زمینه کنید بعد نتیجه رو بگید. آیا این جور است که بالاخره 6 تا کتاب قبل از شیخ طوسی دست شهید اول بوده که دست علامه هم نبوده، اینجا شهید اول هم میاد در کنار علامه قرار میگیره، اما طالت هم میاد اینجوری نیست. یه سری کتاب که ایشون گرا میده بهش، کتابایش که در حلب و اطراف حلب، چون در یک برهه و تاریخی از زمان حلب مرکز تشیع بوده است، اون گزارشگری های تاریخ ابن ابی طی شیعی که در کتب ذهبی دیگران آمده مراجعه بکنید، میبینید در یک برهه‌ای از زمان حلب مرکز تشیع بوده، در یک برهه‌ای از زمان جزین، الان در جزین در از کنم لبنان ما یک مسلمون نداریم، همه مسیحی هست، ولی جزین مرکز تشیع بوده است اصلا و مسجد مرحوم شهید اول در جزین الان تبدیل به کلیسا شده، اونجا مرکز تشیع بوده اصلا جزین. خب ولی در چه زمانی بوده، در چه تاریخی بوده؟ بالاخره مرحوم شهید اول وقتی یک سری گزارشگری از اطراف خودش میکنه در اون افرادی که در زمان خودش بودن، آنان که در زمان شهید اول بودن، کلماتش جز اصول متلفات برای ما نیست، بذار ولو کتاباش دست ما هم نباشه، اون ارزش خاصی که انظار علامه داره اینم زمین بکنید انشالله نتیجه بکنید.
یه عبارتی دیگه هم که حالا این یه نظر مبنی اصول متلفات رو مورد هدف قرار میده.
بله.
فقط در حدی شبهه میخواستم اگر
بله.
شیخ مفید مرحوم ابن سرای این عبارت رو دارن، چند تا اشکالات حالا به این مبنی اصول متلفات از شیخ توفیق دیگران مهمتریش اینه که چون وقتی میفرمان که به شیخ مفید کسی نامه ای نوشت فرمان که ما سوال کردیم از شما خوشم لفت ها رو چند روز نماز نخونه، شما یه جا فرمودید تو مقنعت رو فرمودید مثلا 11 روز، یه جا گفته 18 روز، یه جا گفته 21 روز، چه کار بکنیم؟ ایشون میگن نه، نظر من اینه که 10 روز باشه، اونجا ها هم حتی تو مقنعه هم اگر اومدم یه غیر این حرف زدم به خاطر این بوده که روایتی دیدم بر اساس اون روایت اومدم چیزی نوشتم. نمیگن نظرم عوض شده نسبت به اون کتاب ها الان، فقط میگن و عملی فی ذلک علی عشرة ایام به قول صادق علیه السلام چنین. یعنی
نه 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 این نیست، اینجوری نیست، این اصلا مقنعه شیخ مفید قطعا کتاب کتب شیخ مفید این سه چهار تا کتابش اینجوری است. این عبارت رو جلسه بعد من الصدر الى الذیلش بخونید تا توضیح بدیم این نگاه نیستش. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Очень.